و سامانه سهیم به نشانی سهیم نقطه ثبت احوال نقطه IR به صورت رایگان آدرس یا همون نشانی جدید محل سکونتتون رو ثبت کنید.
از چی شده میتونید به وبگاه سهیم
نقطه
ثبت احوال نقطه
IR
مراجعه بکنید. به خصوص تهرانی ها که سالی یه بار این اساس رو گوششون میبرن میرن باید اعلام بکنن، حالاش بعضی 6 ماه بعضی 2 سال یه بار اعلام بکنید.
اعلام کنید.
اما یه خبر بگیم از خودرو. خودروی برقی.
بفهم.
به گفته یه مهدی وحدتکار مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران، دنیا به سرعت در حال عزیمت به سمت استفاده از خودروی برقیه. بنابراین باید به سمت برقی شدن تاکسی‌ها پیش بریم، چرا که این یک نیازه. ایشون گفتن، یعنی مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفتن.
در ادامه ایشون تاکید کردن تاکسیرانی شهر تهران یک ناوگان 80,000 نفری و اگر بخشی از این ناوگان برقی بشه محرک خوبی برای صنعت کشور خواهد بود. همچنین در کنار استفاده از تولیدات داخلی، مسئله واردات خودرو مبتنی بر دستورالعمل و قانون هوای پاک طراحی شده که دستورالعملی باید در این زمینه از سوی دولت محترم آماده بشه که هرچه سریع‌تر هم عملی بشه.
امیدواریم که هرچه سریع‌تر این اتفاق بیفته. خودروهای برقی،
مثلا من داشتم به بعضی از این خودروها فکر می‌کردم که اگر برقی بشن چی میشه.
خودروهای برقی بین رانندگان تاکسی برای هوای پاک تقسیم بشه.
بله.
خودروی برقی.
بله، کاملا بله.
این هم از خبرهامون در بخش خبر روز که تقدیم کردیم به شما شنوندگان صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ. صبحتون بخیر.
گم میشم تو احوال توی زیر و بم حالت، منو با خود بر جایی که دل میگرده دنباله. همش حس میکنم هستم توی حبسین هر سالت، همون جا پشت لبخنده رو گونه گوشه ی چاله، همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت افتم دور احواله. همش میگی یه روز میری پیه تعبیر هر حالت، هم فرصت بده شاید شب روشون هات بال، توی تعبیر هر فالم منم تفسیر هر فالت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت، جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت.
صبحتون بخیر و نیکی. صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ رو میشنوید. تو برنامه امروز این پرسش رو مطرح کردیم که چطور میتونیم از فضای مجازی به درستی استفاده بکنیم. راهکارهای شما چه هست؟ دو راه ارتباطی دارید، یکی سامانه یه پیام کوتاه 30558 و دیگری شماره تلفن 220-485. منتظر دریافت پیام هاتون هستیم.
بله، تا هلوش 7:25 دقیقه صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ ادامه خواهد داشت و در این لحظه هم
ارتباط تلفنی داریم.
بله. جناب آقای سید محمد قنادزاده، معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران. سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. به صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید.
سلام، صبح شما بینندگان محترمتون بخیر باشه.
خیلی متشکریم، سپاسگزاریم. جناب آقای قنادزاده، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران با عنوان ایران اکسپو از 17 اردیبهشت کار خودش رو آغاز کرده و تا فردا 20 اردیبهشت ماه هم ادامه داره. لطفاً درباره این نمایشگاه، اهدافی که پی میگیره و چگونگی برگزاریش برای شنوندگانمون توضیحاتی رو ارائه بفرمایید.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی کشورها عموماً محلی است برای عرضه تمام ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و دستاوردهای تولیدی و صادراتی کشورهای مختلف. ایران همین رویداد رو 4 دور برگزار کرده بود، ولی از سال 98 خب به دلایلی متوقف شده و تا امسال توی حجم خیلی گسترده‌تر و با یک شیوه جدیدی موفق شدیم این دوره رو برگزار بکنیم. 5 دوره این ایران اکسپو 2023 رو. این دوره خب به لحاظ تعداد مشارکت کنندگان حجم بسیار بالایی، بیش از 1200 تاجر شناسنامه دار و با سابقه کشورهای مختلف را از بیش از 65 کشور دنیا ما موفق شدیم که میزبانشون باشیم در ایران. از طرفی 700 شرکت توانمند صادراتی ایران بخشی از ظرفیت‌ها و توانمندی صادراتی کشور رو به معرض نمایش گذاشتن در این رویداد 4 روزه. خب طبعا هدف اولیه این رویداد شناسوندن ظرفیت‌های فراوان صادراتی جمهوری اسلامی ایران هست.
بله.
به شرکای تجاری خودش در خدمتتون.
بله. دستاوردی که تا به اکنون داشته که مورد توجه بوده و باعث شده که اون توانمندی‌های صادراتی ایران بیشتر به چشم بیاد چه بوده؟ در چه حوزه‌هایی بیشتر شرکت کردن؟ چون اشاره کردید 1200 تاجر شناسنامه دار از 65 کشور اگر درست به خاطر داشته باشم شرکت کردن. بفرمایید که بیشتر در چه حوزه‌هایی این تبادل و تعامل صورت می‌گیره؟
خب دستاوردهای این رویداد که خیلی گسترده است. مهمترین دستاوردش که از همون روز اول خودش نشون داد این بود که شرکت هایی که اومده بودن و مشارکت کنندگانی که از کشورهای مختلف اومده بودن شگفت زده می شدن از این حجم از پیشرفت و توانمندی های ایران در شرایط تحریم، و این خودش به نظر بزرگترین اثر روانی رو که لازم بود می گذاشت. خیلی از هیئت ها همون روز اول می گفتن ما اصلا منتظر دیدن یک همچین حجمی از توانمندی نبودیم. این قدم اول که به نظر میاد هدف کلان این رویداد محقق شد. در مورد اهداف خرد هم خب ما بیش از 600 نشست بی تو بی رو برنامه‌ریزی کردیم.
بله.
بین تجار ایرانی و متناظرشان کشورهای خارجی. برآورد اولیه‌مون بر اساس پیش‌بینی‌هایی که داشتیم با شرکت‌ها یه شورش 2 میلیارد دلار موافقت‌نامه است، ولی زمینه‌سازی 10 میلیارد دلار به نظرم موافقت‌نامه و قرارداد میتونه شکل بگیره با توجه به اینکه خب همه کسانی که اومدن عرض کردن تجاری هستن که قطعا دارن کار میکنن، تجار با ظرفیتی هستن و میتونه این ظرفیت سازی توی این نمایشگاه اتفاق بیفته. اینکه در چه حوزه‌ای هستن ما سعی کردیم با مطالعه عمیقی که انجام دادیم این نمایشگاه رو متمرکز کنیم روی توانمندی‌های صادراتی ایران و اون چیزی که باید به سمتش بریم. ما داریم تلاش میکنیم که سبد صادراتی ایران رو از خام فروشی ببریم به سمت فروش کالای با ارزش افزوده بالاتر، تکنولوژی بالاتر، شرکت‌های دانش‌بنیان. به همجد ما در همه حوزه‌های مثل حوزه نفت و گاز پتروشیمی، البته صنایع پیشرفته و سطح بالاتر نفت و گاز پتروشیمی، نه فروش نفت و اینها بودنیم. بحث صنایع حوزه سلامت هم از دارو و تجهیزات پزشکی، بحث صنایع غذایی، بخش صنعت کشاورزی، همه این موضوعات رو ما داریم تلاش کردیم توی این رویداد بگذاریم. همه اینا سالن دارن، تمام ظرفیت سالن‌های شرکت سهامی نمایشگاه که بیش از 35 هزار متر مربع هست در اختیار شرکت‌های تماما، یه سالن اختصاصی هم برای شرکت‌های دانش‌بنیان هم گذاشتیم که آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی و فنی ایران رو هم به معرض.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای سید محمد قنادزاده، معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران. امیدواریم که پنجمین دوره نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران با عنوان ایران اکسپو بتونه اون پیشبینی 2 میلیارد دلار موافقت نامه رو محقق بکنه و اون زمینه 10 میلیارد دلار رو هم فراهم بکنه و اینها زمینه بشه برای ارتقا و آبادانی کشور. براتون آرزوی سلامت میکنیم، هم کشور هم صنعت کشور. خیلی متشکریم، شما رو به خدای بزرگ.
ممنونیم از شما، خدا حافظ.
فرقی نمی کنه کجاییم، مهم اینه که قطار شادی و نشاط صبحگاهی از شنبه تا پنج شنبه هر صبح به وقت فرهنگ ساعت 6:15 از ایستگاه FM 106 حرکت میکنه و 7:30 به مقصد روزی متفاوت میرسه. افتخار ما همسفری با شماست. سفر خوش.
از اینکه لحظه های صبحگاهیتون رو کنار ما میگذرونین باعث افتخار ماست و ازتون بی نهایت تشکر میکنیم.
یه بار دیگه هم موضوع و پرسش برنامه رو تکرار میکنیم که چطور میتونیم از فضای مجازی درست استفاده کنیم. شما دوستان شنونده اصلا چطور از این فضای مجازی استفاده میکنید؟ اگر فکر میکنید که به درستی دارید استفاده میکنید، چه کارهایی انجام میدید؟ چه راهکاری دارید بر بقیه که اون هم درست استفاده کنن؟ 30558 سامانه پیام کوتاه، شماره تلفن 220-485. خب بریم به سراغ پیامک ها.
دیگه نوبتی هم باشه، نوبت پیامک ها و خوندن پاسخ‌هایشان.
آقای مهران رضاوندی از آذربایجان شرقی نوشتن صبحتون بخیر و خوشی و شادی، ممنونیم از شما. در ادامه گفتن که باید سواد فضای مجازی داشته باشیم، سطح آگاهیمون رو بالا ببریم.
کاملا درسته، سواد رسانه‌ای و سواد فضای مجازی باعث میشه که استفاده صحیح و کاربردی از این فضا داشته باشیم. اما آقای زیناپور هم نظرشون اینه، گفتن که اصلا به فضای مجازی هیچ اطمینانی ندارم، مخصوصا خبرها و رویدادها و فروشگاه و تبلیغات، زیرا خیلی ها تو اون ضرر کردم، فقط در حل جدول ازش استفاده میکنم. البته خب هم تو هر کاری شما باید اون در واقع امنیت کارو در نظر بگیرید.
بعد همون نکته که آقای رضاوندی هم گفتن،
بله در واقع آگاهی بله. باعث میشه که این ضرر و زیان ها کمتر بشه. تو همین برنامه صبح وقت فرهنگ ما بارها و بارها با جناب سرهنگ رامین پاشایی صحبت کردیم و اقدارهای لازم رو برای محافظت از اموالمون در این فضا مطرح کردیم. همیشه هم همینه، حالا به خاطر گستردگیش تبعات بیشتری داره، اما اینجوری نیست که اصلا نخواهیم بهش اطمینان بکنیم. به هر حال سپاسگزاریم بابت پیامتون.
خانم صدیقه رجب‌زاده از فردوس پیامک دادن، نوشتن که با مدیریت درست و استفاده درست اگر خیلی وابسته به فضای مجازی باشیم به سلامتی آسیب و فضای عاطفی خانواده بین میره. امیدوارم طوری غرق در فضای سرد مجازی نشیم که از جمع صمیمی خانواده دور بشه.
دقیقا این وابستگی بده، دیدید وسط جمع سرش تو گوشیه؟
دقیقا
اصلا نمیبینه بقیه جمعو.
چرا؟
نمیدونم، خودشون بفرشه، من میگوشم. از بهبهان آقای مهدی شکریپور برامون نوشتن که اون اندازه که کارمون فقط راه بیفته و بیشترش نه،
مات اندازش چقدر نگفتن؟
خب اما اندازه که کارشون را بیفته بستگی به میزان.
تا چه اندازه کارشون را
بیفته؟ بعضی کارشون کلن با فضای مجازی، اینترنت،
اصلا گره خورد، عجیب،
وبگاه، شبکه های اجتماعی گره خورده، کسب و کارشون اونجاست. ولی برخی هم نه، در حد این که کارشون مثلا یه قبضی پرداخت بکنن، یه وبگاهی سر بزنن.
آها الان متوجه شد.
خدا رو شد جا افته. خدا رو شد.
آقای ولی گودرزی از ملایر نوشتن با در نظر گرفتن اخلاق و درست بهره بردن همراه با بصیرت.
آقای علیرضا پورافشار از جهرم هم نوشتن که ضمن ابراز لطفشون در پاسخ به پرسش برنامه نوشتن که ما اگر در طول روز تمام زندگیمون فضای مجازی برای معاشرت روزمره استفاده کنیم، خب چه اتفاقی میافته؟
از هم دور میشیم دیگه.
از هم دور میشیم با. ولی مقدار نامفهوم. به هر حال گفتن که
من برای سعی کردم ترجمه کنم.
آره ترجمه. گویا
موفق نبود.
گفتم ما اگر در طول روز تمام زندگیمون فضای مجازی برای معاشرت روزمره استفاده کنیم، قدم مثبت گذاشتیم. یعنی میگه بر هم معاشرت روزمره ازشون استفاده بکنیم.
خب بازم اینجوری از هم دور میشیم. چون نه. احساس میکنیم میگه اصلا ولی سراغی گرفتیم.
بستگی داره. نه بستگی داره. ببین شما یه وقتی از یه نفری از لحاظ فاصله و مسافت خیلی دوری.
اون بله.
و اصلا این فضای مجازی هم نباشه شما سالی یه بار نمیرین طرفو ببینید. حتی
بله.
تو شهر تهران هم خیلی این شرایطو دارن که واقعا به خاطر مسافت و مشغله و اینا سالی یه بار فرصت میکنم با هم دیگه سر بزنم، ولی حالا تو این فاصله یک سال این فضای مجازی فرصت داده که بیشتر حال همو بپرسن، جویا بشن از احوال هم دیگه. اما این نباید باعث بشه که پوشش بده و ما نبینیم. یعنی اگه مثلا سالی 5 مرتبه همو میدیدیم، این فضای مجازی باعث شده که بشه یه مرتبه اونجا، بله نگران کننده است.
متشکرم.
خواهش می‌کنم. امیدوارم قانع شده باشین.
بله قانع. من
بخش قانع کردن آقای معنوی رو
برمی‌دارم. من که قانع شدم. خیلی ممنونیم که همراهی میکنید با صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ. باز هم پیامک داریم قطعا در طول برنامه، باز هم به سراغ پیامک های شما دوستان شنونده خواهیم
رفت. بله حالا شما به یه موردی اشاره کردید که گاهی وقتا این فضای مجازی باعث دوری میشه. منم گفتم بله. خیلی وقتا باعث میشه که آدم بیشتر از حال هم خبردار بشه، مثل خوب. شمشیر دولبست دیگه. یعنی شما میتونید هم از چاقو برای جراحی استفاده کنی، هم میتونید کار خطرناک انجام بدی. خود من گاهی وقتا به دوستان میگم که ما کافیه این حال و احوال پرسی رو تو فضای مجازی زمان بذاریم، خوبه که اگر شد امکانش بود هم دیگر از نزدیک ببینیم.
کلا نسل شما با فضای مجازی همچین میونه ای نداره، هم قرار بذارید بهتره. من فکر میکنم
الان خواستی چی رو ثابت بگم؟ خوبه من دو دقیقه پیش داشتم شما رو قانع میکردم که این فضای مجازی صرفا برای دوری نیست، خیلی وقتا باعث میشه ما از حال همدیگه خبردار بشیم.
اونجا من قانع شدم.
اتفاقا نسل ما پا به پای نسل شما در فضای مجازی فعاله، اما گپ و گفت از نزدیک یه چیز دیگه است. آقای معنوی مسائل رو با همدیگه قاطی نکنید.
بله. بله چشم درسته.
بله
بله
نسل پیشرفت.
بله
من اطلاعاتی که از چت جی پی تی دارم شما دارید ندارید.
تو از چه میترسانی؟ کبرو
قراره که آخه چرا این کار میکنی؟ خب
ما خیلی هماهنگیم،
هماهنگیم واقعا، بدونی که از قبل هماهنگ باشیم یعنی ناگهان با هم
یک دو سه. خب اینجوری نیست.
خب ما یه بخشی داریم، بخش آبادیه، سر میزنیم به آبادی های مختلف کشورمون، مطلع میشیم از وضعیتی که در اون آبادی هست، اتفاقایی که افتاده، فعالیت های مدنی اجتماعی و فعالیت های کشاورزی، آبادانی، در واقع آبادانی که در آبادی صورت میگیره رو مطلع میشیم، آشنا میشیم، شاید هم یه وقت خواستیم سفر بکنیم به اونجا و
دقیقاً یه اطلاعاتی داشته باشیم،
یه اطلاعاتی داشته باشیم.
حالا این بخش هم بخش آماده کرده،
این بخش هم آقای جویا
بله
تهیه میکنه و برای ما میفرسته. اما بعد امروز یه تبریک ویژه به آقای جویا بگیم.
خیلی ویژه، ایشون جایزه بخش ویژه مدافعان امنیت رو دریافت کردن. نام مستندشون هم روز بارانی بود در دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. آقای جویا اگه صدای منو میشنوین که خیلی خیلی مبارکه و ما به داشتن شما افتخار میکنیم در شبکه رادیویی فرهنگ.
و حالا این بخش رو بشنوید که آقای جویا تهیه کردن با اجرای خودشون.
تا آبادی سلام به همه سحرخیزا، اون عزیزایی که آفتاب نزده اول صبح میرن پی کار توی مزارع و کشتزارها، یا اینکه جامعه کارگری به تن میکنن و خلاصه برای کسب لقمه حلال تلاش میکنن. این که اراده کنی و اول صبح از خواب بیدار بشی و با یه الهی به امید تو راهی باغ و مزرعه بشی، به تحرک و پویایی توی کار پاسخ مثبت دادید. میرزا احمد رستمی که از نعمت حرف زدن هم محرومه، اول صبحی همراهش میشیم و میریم به مزرعه. میرزا احمد خلاصه با دست و چشم اشاره میکنه که یه مقدار با این بیل کار کنم و مثل خودش خاک باغ رو زیر رو بکنم. یه نوع شخم زدن دیگه. حالا من بیل رو ور میدارم. اوه چقدر سخته عباسی، راحت نشستی روی صندلی فقط داری حرف میزنی و راه برادری چای نوشی جان میکنی. بیا این بیلو بردار، یه مقدار بیل بزن ببینم چگونه بیل زنی هستی. جمال شما چی؟ تا الان بیل زدی؟ شما توی مزرعه کار کردین؟ واقعا خیلی سخته، شمایی که همیشه در تلاشی، به تلاشتون درود و خدا قوت میگم. خب ما اومدیم به یک روستای دیگه، روستای کلوپه از توابع شهرستان ابرکوه. روستای کلوپه در 6 کیلومتری شهر ابرکوه قرار داره. از جمعیت این روستا هم که میگن به ما
42 43 خانوار ساکن داره، 139 نفر تا 140 نفر روستا این جمعیتش هسته.
الان هم اومدیم به یکی از مزارع روستای کلوپه. آها برم جلوتر. خب خدا قوت مادر جان، اینا گندم یا جو؟
جو.
به به. زمینه مال خودتونه؟
زمینه مال
احمد. آها شوهرتونه؟
مرده، رحمت خدا رحمت.
آخه خدا رحمتش کنه. میگم شما گوسفند هم دارین؟
3-4 تا دونه داریم.
خب بسیار خوب. برات علی همون طرف در حال کاره.
غلط گوش میگی خدا غلط، سر نکشنم که بینم غلط.
برات علی ما اومدیم از شما احوالی بپرسیم.
احوال ما؟
بله.
خوبه
خلاصه توی این روستای کلوپه از یک نفر سوال کردم چرا به اینجا میگن کلوپه؟
چون که ببینید اینجا قدیم شکارگاه بوده، شکار زیاد داشته، یک دسته تو کلبن بوده، به خاطر همه اسمش کلبه میگفتن. بعد که سنان شده روستا اونا برگردن کلوپه کردن.
یه خانومم به ما گفت
دلیلای مختلفی از بزرگا فهمیدیم. بعضی هاشون میگن قبلا اسمش کلبه بوده چون خونه هاش کلبه کلبه بوده، یا مثلا مثال تپه مانند بوده. هر بعضی حرفای شنیدیم اینجوری گفته.
البته براتلی هم از کلوپه به ما گفت.
قریه کلوپه، قریه کلوپه.
این کلوپه حالا حدودن اینه که من پدرم برام تعریف کرده. من 12 سالشم، پدرم به رحمت خدا را عمرش داده باشم.
از قدمت روستا براتون بگیم.
قدیم کلوپه حالا حدودن 240 سال است که این آبادی برپا شد.
ماشالله، هزار ماشالله، 240 سال این روستا قدمت داره.
حدوداً 240 سال.
میدونید که شغل اغلب مردم روستای کلوپه کنار کشاورزی و دامداری بناییه. میریم سراغ اوسلی. اوسلی جان سلام، اوضاع کار چطوره؟
قبلا شیراز اونا کار میکردن. خود چند ساله
میگم شغل اصلی و درآمدتون همینه؟ درسته؟
بله.
فقط توی روستاها مشغول بنایی هستین یا جاهای دیگه هم میرین؟
همینجا درات خود شهر عبر.
آها، درآمد دیگه چی؟
والا دامداری که داشتیم نابود شد.
دامداری، خب، عجب.
کشاورزی هم دارید؟
کشاورزی هم دارید، خیلی خوب، خیلی عالی، الحمدلله. محصول عمده روستای کلوپه پسته است که محمود آقا و برادرشون الان حسابی مشغول کارند.
ما از سال یعنی 65 تا سال 90 بیرون کار میکردن، اینجه موز میدادن کارام میکردن، پیمانکار ساختمون بودن. بله هم مهندار
خب ما به بهانه یه روز کار و کارگر سعی کردیم به شما خدا قوت بگیم، شما عزیزانی که بیوقفه برای کسب روزی حلال توی آبادی هاتون تلاش میکنید. دلتون شاد و آبادی هاتون سرسبز.
خب اینم از روستای گپه که بهش سفر کردیم، آشنا شدیم با این روستا، با روستایی عزیزی که در حال کار بودن. هیچ وقت دوست داشتین روستا زندگی کنین آقای معنوی؟ این صادقانه بگین چون خیلی دوست ندارم واقعا.
تا چند سال پیش خیلی